حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ متا ما تلقه من ته با در دنیا بهمه ها متا ما تلقه من ته با در دنیا بهمه ها.
ساعت ده، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت ده امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. اعزام های ارزان قیمت به عتبات آلیات ویژه ماه مبارک رمضان آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، اعزام ها به عتبات در نیمه اول ماه مبارک رمضان در بسته های مختلف با قیمت کمتر از سفرهای عادی انجام می گیرد. آقای آقایی، مدیر عتبات سازمان حج و زیارت، در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت:
به حمد الله امسال ما اعزام های ماه مبارک رمضان رو در دو دوره انشاءالله خدمت متقاضیان محترم خواهیم بود. دوره اول از روز گذشته آغاز شده و انشاءالله تا 27 همین ماه ادامه خواهد داشت و زائرین محترم بر اساس اون بسته های سفری که اعزام می شوند انشاءالله مدت اقامتشون رو طی خواهند کرد و به میهن اسلامی بازگشت خواهند داشت. اما دوره دوم انشاءالله از 12 خرداد ماه آغاز خواهد شد و انشاءالله ادامهش رو در بعد از ماه مبارک رمضان هم خواهیم داشت و در اون دوره انشاءالله اون دست از عزیزانی که علاقمند هستن ایام و لیالی با برکت قدر رو در مسجد شریف کنار مسجد شریف آقا امیرالمومنین و حرم مطهر آقا سید شهدا سپری کنن میتونن انشاءالله در کاروان ها ثبت نام کنن و از بسته های سفری که در اون ایام تعریف شده انشاءالله بهره مند بشن. در این دو دوره ما با طرف های عراقیمون مذاکراتی رو انجام دادیم و الحمدلله تونستیم تخفیف های مناسبی رو در هزینه سفر زائرین اعمال کنیم. دوره ابتدایی در حدود 40% ما کاهش هزینه سفر رو داشتیم. در دوره بعدی هم که از 12 خرداد آغاز خواهد شد هزینه سفر ما انشاءالله در حدود 20% کاهش خواهد داشت که امیدواریم انشاءالله اون دست از عزیزانی که در این دوره علاقه مند هستن مشرف بشن یک رضایت نسبی رو این بحث براشون حاصل کنه و ضمن اینکه خدماتمون هم انشاءالله ارتقا نسبت به گذشته داشته باشه.
ادامه خبرها. 31 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به کار خود پایان داد. آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در مراسم پایانی این نمایشگاه ترویج کتاب را جزو سیاست‌های قطعی دولت دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نمایشگاه کتاب را مهمترین اتفاق در عرصه فرهنگی کشور دانست و گفت در 2 پایانی نمایشگاه حدود 600,000 نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند. در آیین پایانی 31 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از برگزیدگان نمایشگاه تقدیر شد.
پایان بزرگترین رخداد فرهنگی کشور با افزایش 20% بازدید و افزایش حدود 15% خرید.
احتمال زیادی به خاطر اینکه کتابام گران شده، یعنی ما نمیتونیم بگیم خرید، ولی خب اضافه شدن تراکنشانشون میده که خب به هر حال تعداد خریدم زیاد بوده.
آقای جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ارزیابی 10 برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت بیش از 130 میلیارد تومان کتاب در این نمایشگاه فروخته شد که حدود 15% بیشتر از سال گذشته است. رئیس 31 نمایشگاه بین‌المللی کتاب فشردگی نشر عمومی را یکی از ضعف‌های نمایشگاه امسال برشمرد و گفت در روزهای آخر جمعیت آنقدر زیاد بود که حتی نمی‌شد در راهروها راه رفت. هرچند تراکم جمعیت خبری خوب است، اما باید اعتراف کنیم که این اشکال به کار ما وارد است و البته محدودیت‌هایی داریم. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حمایت از کتاب فروشی ها در روزهایی که نمایشگاه کتاب در کار نیست گفت:
برنامه‌ای داریم که آسیبی به کتاب فروش ها نخوره. مثلا تو نمایشگاه های استانی سعی میکنیم اونا رو مشارکت بیشتری بدیم، یا تو بحث یارانه های مربوط به عیدانه و پاییز و بحثایی که از این حمایت ها میکنیم عمدتا میریم رو کتاب فروش ها، نه دیگه تو ناشران. به هر حال یه جور موازنه ای باید بینشون صورت بگیره. منم قبول دارم گاهی وقت آسیبی به کتاب فروشی ها مثلا ممکنه، البته خب عمدتا ناشرا کتاب فروشی هم دارن، یعنی اینجور نیست که مثلا خیلی بگیم که آسیب خیلی جدی وارد میشه. اما خب اصل قضیه رو منم قبول دارم و ما باید به پیدا کردن یه راه حل‌هایی برای حمایت بیشتر از خود کتاب فروش ها هم بپردازیم.
آقای امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران نمایشگاه کتاب تهران هم در نشست خبری آخرین روز از 31 نمایشگاه کتاب تهران گفت 95 ناشر متخلف شناسایی و از حضور در نمایشگاه سال آینده منع شدند.
آقای مختار دهقان نماینده ایران در 60مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی رتبه دوم قرائت را در میان نمایندگان 24 کشور شرکت کننده کسب و جایزه خود را از پادشاه مالزی دریافت کرد. 60مین دوره مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم مالزی روزهای 17 تا 22 اردیبهشت با حضور قاریان و حافظان 21 کشور مختلف جهان برگزار شد.
مختار دهقان بعد از 4 شب رقابت تنگاتنگ میان 24 قاری شرکت کننده در بخش مردان به تشخیص هیئت داوران 60مین دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی حائز مقام دوم شد و در مراسم اختتامیه با حضور پادشاه این کشور از وی تجلیل شد.
همه شرکت کننده ها خوب بودند، اما قرائت قاری ایرانی به نظر من خیلی زیبا بود.
قرائت زیبایی که در شب آخر این رقابت ها وجد و تحسین حاضران رو در پی داشت.
خودم توقع داشتم که اول بشم، خب حالا خیر بوده دیگه، توکل به خدا، راضیم به رضای خدا و حتما خیریت در این بوده.
مقام نخست این رقابت ها به تشخیص هیئت داوران به قاری کشور میزبان مالزی اعطا شد و کشورهای الجزایر، مصر و اندونزی نیز به ترتیب سوم تا پنجم شدند.
ایران مستر دکانت
قرائت آقای دهقان از ایران بسیار عالی بود، چون با لحن خوش و اجرای خیلی زیبایی قرآن رو تلاوت کرد.
همچنین در رشته حفظ و در بخش بانوان هم از برترین ها با اهدای جوایزی نفیس تجلیل شد.
نکته حائز اهمیت اینه که قاریان کشورمون در سلسله مسابقات بین المللی قرآن کریم مالزی تا کنون 11 بار جایگاه نخست این رقابت ها رو از آن خودشون کردن. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف هستید. معاون دادستان کل کشور گفت فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است و تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد. آقای خرم‌آبادی افزود تلگرام و سایر پایگاه‌های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفتند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان تهران خواستار تشکیل اتاق فکر برای جلوگیری از طلاق شد. حجت الاسلام غضنفر‌آبادی در همایش طلاق‌داران تبلیغ استان تهران افزود 175,000 حکم طلاق طی سال گذشته در کشور صادر شده که نشان دهنده شکستن قبح آن در جامعه است. وی گفت بیکاری، فقر، اشتغال زنان، اختلاف فرهنگی و طبقاتی، فساد و فحشا، اعتیاد و ازدواج اجباری از علل اصلی طلاق محسوب می شود. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت طی 3 سال گذشته 1500 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در این بنیاد منتشر شده است. سردار کارگر در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بر لزوم عرضه هرچه بیشتر کتاب‌های دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب تأکید کرد. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت آزمون‌های چند گزینه‌ای برای ورود دانش آموزان به مدارس تیزهوشان امسال برگزار نخواهد شد. خانم حکیم‌زاده افسود طبقه بندی مدارس سبب بازتولید طبقات اجتماعی در جامعه می‌شود و شکاف اجتماعی را روز به روز بیشتر و انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند. نخستین مجمع انجمنهای ادبی سراسر کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی آدینه برگزار شد. در این مراسم علاوه بر انتخاب دبیر مجمع انجمنهای ادبی ایران، از برندگان دومین جشنواره ملک الشعرای بهار نیز تقدیر شد. آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه گفت:
انجمنهای ادبی در کشور سابقه تاریخی کهنی دارند و یکی از فرصت‌های پاسداری و پویش زبان و ادبیات فارسی هستند. ما در کشور صدها انجمن ادبی داریم. اینکه این انجمنهای ادبی بتونن به همدیگر متصل بشن، تجربه‌هاشون رو با هم در میان بذارن، فرصت‌هایی رو در اختیار بگیرن که اون فرصت‌ها با کمک کار ادبیات کشور بیا، چه در حوزه شعر و چه در حوزه داستان. با این نگاه این برنامه‌ای که امروز بود شروع شده، بیش از 600 انجمن در سامانه‌ای که توسط بنیاد شعر و ادب داستانی طراحی شده بود ثبت نام کردند. در انتخابات مجمعی که شکل گرفته بیش از 300 انجمن نماینده‌هاشون حضور داشتند. برداشت ما اینه که انجمن‌های ادبی می‌توانند به عنوان هم سابقه کهنی که دارن، هم تعداد قابل توجهی که در کشور با عنوان انجمن‌های ادبی فعالیت می‌کنن، انرژی جوانانه‌ای که در انجمن‌های ادبی از یک سو و نقش پیشکسوتانی که در انجمن‌های ادبی هست، فرصتی را خواهد ساخت برای اینکه ما یک نهاد مدنی مقتدر، فعال و پویا در حوزه ادبیات ایران داشته باشیم، هم در حوزه شعر و هم در حوزه داستان.
مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره بین‌المللی ساعت شنی با موضوع مرگ بر اسرائیل تا 15 تیر تمدید شد. این جشنواره با هدف جریان سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با فروپاشی رژیم صهیونیستی، تروریسم دولتی اسرائیل، قدس به منزله مسئله اول جهان اسلام و حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار می شود. آقای قمی دبیر اجرایی جشنواره:
جشنواره بین‌المللی ساعت شنی که با موضوع مرگ بر اسرائیل هست، بعد از گذشت 3 دوره از جشنواره بزرگ مرگ بر امریکا برگزار شد که از اول بهمن ماه 1396 الا 1 اردیبهشت 1397 بود که با توجه به درخواست هنرمندان ایرانی و خارج از کشور ما این جشنواره تمدید کردیم و تا 15 تیر ماه 1397 تمدید شد. انشاءالله پس از ارسال آثار در این تاریخ اعلام شده، توسط داورهای این جشنواره انشاءالله آثار بررسی خواهد شد و در اوایل مرداد ماه هفته مقابل انشاءالله اختتامیه‌اش برگزار خواهد شد. آثار ارسال شده تا به امروز بالای 1500 محصول و آثار تولید شده بوده که در بخش صوتی و تصویری، مستند کوتاه، نماهنگ، پادکست صوتی، کلیپ، بخش اینفوگرافی، پوستر تصویرسازی، کمیک استریپ، کاریکاتور، بخش شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و پایگاه‌های اینترنتی شامل سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، نرم افزارهای تلفن همراه هست، بازی‌های تلفن همراه تحت وب و HTML5 هست، بخش پویانمایی هست، بخش موشن گرافیک هست و یک بخش ویژه که مدل بخش استارتاپ ها هست که انشالله در 15 تیر ماه انشالله برگزار خواهد شد.
و آخرین خبر این بخش این که دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس خواستار ارائه تسهیلات به کارکنان دولت برای خرید پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی شد. آقای قبادی در نامه‌ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت خاطر نشان کرد به استناد ماده 9 قانون ساماندهی مدولباس مصوب مجلس شورای اسلامی، همه دستگاه‌ها مکلفند از بودجه سنواتی ردیف‌های خدماتی خود برای تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی و اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس را در اختیار کارکنان خود قرار دهند. امروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1397 هجری شمسی برابر است با 26 شعبان 1439 هجری قمری و 13 می 2018 میلادی. اذان ظهر امروز به افق قم 13:03 دقیقه، غروب آفتاب 21 دقیقه و اذان مغرب ساعت 20:20 دقیقه خواهد بود. اما در پایان با آگاهیتان میرسانم، همون گونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رسید، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار شرکت کنندگان کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، مهمترین نیاز امروز دنیای اسلام را وحدت و یکپارچگی و همچنین حرکت جدی برای پیشرفت علمی در همه علوم دانستند. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين. صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الى يوم الدین. خیلی خوش آمدید میهمانان عزیز این گرد همایی و اجتماع، و تشکر میکنم از حضور شما در این حرکت علمی و اجتماعی، و تشکر میکنم از پدید آورندگان این حرکت مفید و انشاءالله خوش آینده، و تشکر میکنم از شخص حضرت آیت الله مکارم که حقیقتا همت کردند و کار بزرگی رو آغاز کردند و این کار میتوانه انشاءالله ادامه پیدا کنه و به نتایج بسیار خوبی برسه. برادران عزیز، خواهران عزیز، امروز هر حرکتی که به اتحاد امت اسلامی بینجامد مبارک است، یک حسنه است. نیت دشمنان اسلام ایجاد تفرقه است، نیت ما مؤمنین به اسلام بایستی ایجاد وحدت در دنیای اسلام و میان امت اسلامی و تعارف گروه ها و فرقه های امت اسلامی با یکدیگر باشه، و این حرکتی که شما شروع کردید و این گرد همایی یکی از مصادیق کار در جهت اتحاد امت اسلامی است. یکی از چیزهایی که ما به عنوان یک مشکل همواره به اون نگاه کردیم این است که فرق مختلف امت اسلامی از یکدیگر شناسایی درستی ندارن، معرفت صحیح و مطابق واقعی از یکدیگر ندارن. دشمنان، خارجی ها، بیگانگان در موارد زیادی آمدن این فرقه رو در چشم اون فرقه دیگر معرفی کردن، اون فرقه رو در چشم این فرقه معرفی کردن و با نگاه خصمانه و با اغراض پلید و با نیت ایجاد عداوت. ما در طول این تاریخ 100 سال و 150 سال اخیر نمونه های زیادی رو مشاهده میکنیم، میبینیم به طور واضح در همین قضایای چندین سال اخیر به طور آشکار مشاهده میکنیم قضاوت هایی را که در معرض دید فرق اسلامی از یک فرقه انجام میگیرد و به عکس دشمنان میان ما رو در چشم یک دیگر زشت جلوه میدن، ما رو در چشم یک دیگر نامطلوب جلوه میدن. این کار دشمنان، هر حرکتی که موجب بشود ما هم دیگر رو درست بشناسیم، بیشتر بشناسیم، بهتر بشناسیم، نقاط قوت هم رو بدانیم، این نقاط قوت رو هم افزایی کنیم، منتقل به یک دیگر بکنیم، این حرکت به وحدت و یک پارچگی و اطلاع امت اسلامی خواهد انجامید و این یکی از اون کارهاست. شیعه در طول تاریخ حرکت عظیم قابل توجهی در اطلاع علوم اسلامی و علوم طبیعی داشته است. مجموعه آثار علمای شیعه در علوم اسلامی مثل فقه، مثل حدیث، مثل فلسفه بالخصوص، علوم عقلی، کلام و آثار و کتبی که در این زمینه تولید شده است، مجموعه اونچه که وجود دارد انصافاً برای هر مسلمانی مایه افتخار و ابتهاج است که این رو مشاهده کنه. اینو باید بشناسیم، این رو امت اسلامی این رو بایستی احساس کنه، این رو بایست بشناسه، این رو باید بدانه. این کمک میکنه به نزدیکی ما به یک دیگر، این کمک میکنه به معرفت ما از یک دیگر. در بین علمای شیعه کسانی که در فنون مختلف اسلامی سرآمد بودند، در فقه، در فلسفه، در کلام، در رجال، در حدیث، مثل علامه حلی، مثل شیخ طوسی و امثال اینها فراوانند. در زمان ما هم افرادی از این قبیل خوشبختانه وجود داشتند. کتابهایی که درباره قرآن، درباره علوم قرآنی، درباره تفسیر قرآن نوشته شده است، کتابهای بسیار مهمی است، کتابهای راهگشایی است. اینا معرفی بشه، شناخته بشه، با آثار یک دیگر آشنا بشن، زحماتی رو که کشیدن اینها در معرض دید همه قرار بگیره، امت اسلامی با این کار احساس افتخار خواهد کرد. این موجب یک پارچگی امت اسلامی خواهد و ما باید در همه حرکت ها و در همین حرکت علمی که شما مشغول هستید به دقت مراقبت کنیم که حاشیه ای، شائبه ای به وجود نیاید که موجب اختلاف، موجب انشقاق، موجب جدایی، موجب گلایه‌مندی فرق اسلامی از یک دیگر بشه، چون این چیزیست که دشمن ها میخوان. پس یک مسئله، مسئله اتحاد امت اسلامی است که انشاءالله به نظر ما در این حرکت بخش قابل توجهی تأمین خواهد شد. مسئله دیگر مسئله پیشرفت علمی است. دنیای اسلام عقب ماند، تحت سلطه قرار گرفت به خاطر عقب موندگی علمی. غرب بعد از اونی که قرن‌های متمادی عقب مونده بود و علوم رو از مسلمان‌ها فرا گرفت و کتاب‌های اسلامی برای اونها مرجع و مقدمه و پلکان عروج به سمت علمی بود، توانست از کشورهای اسلامی و دنیای اسلام جلو بزنه از لحاظ علم. این موجب شد که هم ثروت آنها افزایش پیدا کرد، هم قدرت نظامیشون افزایش پیدا کرد، هم قدرت سیاسیشون افزایش پیدا کرد، هم قدرت تبلیغاتیشون افزایش پیدا کرد. و این موجب استعمار شد، پدیده استعمار به وجود آمد و کشورهای اسلامی زیر چکمه‌ها و پنجه‌های خونین و بیرحم مستعمرین این عقب موندگی و این محروم موندن از پیشرفت رو در همه وجود خود در همه میدان‌های علمی مشاهده کردند و به وضعی انجامید که امروز شما مشاهده می‌کنید. قدرت‌های جهانی، قدرت‌های غربی بالخصوص و شیاطین عالم به کشورهای اسلامی، به ملت‌های مسلمان زور میگن و تحمیل میکنن و بسیاری از حکام مسلمان متاسفانه دنبال رو اونها هستن. این به خاطر عقب موندگی علمی است. ما باید این وضع رو عوض کنیم. دنیای اسلام بایستی در همه علوم، همه علوم تمدن ساز، از علوم عقلی تا مجموعه علوم انسانی و اجتماعی تا علوم طبیعی، در همه علوم بایستی ما حرکت جدی رو برای پیشرفت آغاز کنیم و می توانیم. یک روزی دنیای اسلام در قله تمدن بشری قرار داشته است. چرا اون نباید تکرار بشه؟ چرا نباید ما امروز هم کاری کنیم که تا در یک زمان مناسبی، تا 40 سال دیگه، تا 50 سال دیگه، امت اسلامی در قله تمدن انسانی قرار بگیره؟ چه اشکالی داره؟ باید حرکت کنیم. این کار حکومت‌ها و کار نخبگانه. هم حکومت‌ها موظفند، حکومت‌های اسلامی موظفند، هم نخبگان دنیای اسلام موظفند. علما، روشنفکران، نویسندگان، شاعران، هنرمندان در دنیای اسلام باید یک حرکت عظیم فکری و یک خواست عمومی به وجود بیارن برای پیشرفت علمی و رسیدن به قله علم و دانش، و این کار امروز ممکنه. ما در جمهوری اسلامی تلاش کردیم و این تلاش موفق بود. ما امروز از وضعیت قبل از پیروزی انقلاب و در زمان حکومت طاغوت مبالغ بسیار زیادی به جلو حرکت کردیم. شتاب ما در این زمینه خوب بود. در چند سال گذشته طبق معرفی نامه‌های علمی رسمی جهانی، شتاب جمهوری اسلامی در پیشرفت 13 برابر متوسط جهانی بود. این رو ما نگفتیم، این رو مراکز شناسایی علمی دنیا در اسناد رسمیشون منتشر کردند. البته ما چون خیلی عقب مانده بودیم، این 13 برابر رشد و شدت رشد جهانی برای ما نتوانسته از هنوز ما رو به اون نقطه مطلوب برسانه، اما توانستیم به میزان قابل توجهی پیش بریم و بازم پیش خواهیم رفت. ما گفتیم باید مرزهای علم و دانش رو در نوردیم و از مرزهای دانش جهانی باید جلوتر بریم. باید حرکت کنیم و این کار رو انشالله خواهیم کرد و جمهوری اسلامی خواهد کرد. و ما برخلاف غرب، سنت غربی ها امساک است، یعنی اونچه که دارند، اونچه را که بهترین یافته های علمی اونهاست، این رو به کسی غیر خودشون نمیدن. بله، اونچه را که استفاده از اونها مدت ها گذشته است، اون رو چرا؟ اون رو منتقل میکنن. اما پیشرفت های برجسته علمی خودشون رو منتقل نمی کنن. ما برخلاف سنت اونها گفتیم هر چه رو که ما به دست آوردیم آماده هستیم به برادران مسلمان خودمون در کشورهای اسلامی منتقل کنیم در همه زمین ها. این حرکت باید ادامه پیدا کنه. ما هم در زمینه علوم اسلامی باید پیشرفت پیدا کنیم. ما در زمینه فقه نیاز داریم به این که نگاه نوی رو به مسائل فقهی مطرح کنیم. اون چی که آقایون اشاره کردن فقه های تخصصی در این جهت است.